بسم الله الرحمن الرحیم. سطح 367، سطح 4. اصابه و اید جهن نربیته مسابتن لناس و امنا و تخذو من مقام ابراهیم مسلا و هدنا الى ابراهیم و اسماعیل انتح را بیتل تایفین و الاکفین و رکع سجود. هفتمین آیه که ازش میخواهیم استفاده کنیم، منظورمون رو که بحث در انواع و افعال حج. آیه رو معنا میکنم. یاد بیاور اون وقتی رو که ما بیت رو مرجع مردم قرار دادیم یا محل ذخیره کردن ثواب و او رو هم امن کردیم، یعنی دستور دادیم به امنیتش و گفتیم که هر کس اینجا آمد در امان باشه، یا خودمون امن قرار شدیم بلا اونجا نازل نمی کنیم. و تخذو امره حفظش کنیم بر جعلنا همه هنگی نیست، لذا تقدیر میگیریم و قلنا اتخذو من مقام ابراهیم، جعلنا و قلنا تقدیر میگیریم تا همه هنگی بین مکتوب و مکتوب پدره برقرار بشه. البته شاید خیلی احتیاج به تقدیر هم نداشته، چون یکی از قوانینی که در این جور آیات و به طور کلی در هر جای اجرا میشه قانون التفاته، التفات از غیبت به خطاب، التفات از تشلم به خطاب. اینجا ممکنه بگیم التفاتی صورت بگیم، ولی خب بازم میخوان اگه بخواییم هماهنگی بین معطوف و معطوف برای درست کنیم قلنا رو تقدیم میشه و قلنا اتخذو من مقام ابراهیم مسلا. من رو الان من بیان نمی کنم چون بعدن در باره من توضیحاتی ده. گفتیم که مقام ابراهیم رو محل نمازتون قرار بدید، که مراد از این نماز همون نماز طوافه، چون اونه که مقیده به مقام ابراهیم، بقیه نماز رو جدیه می شود. و عهدنا یعنی عهد سپردیم، یعنی بر عهدشون گذاشتیم، یعنی بهشون عهد کردیم، عهد کردیم به ابراهیم و اسماعیل که طهرا بیتی، بیت ما رو طاهر کنید. طاهر کنید یعنی از نجاست طاهر کنید، از قدس طاهر کنید. هر دو احتمال داده شده، انشاءالله بعدا مطرح شد. برای طائفین یعنی برای کسانی که دور بیت می‌چرخند، یا طائفین یعنی کسانی که میاند و میرند، مسافرند، ملازم بیت نیستند، ساکن در اونجا نیستند. وقت عاکفین یعنی ملازمین، یعنی کسانی که اونجا ساکنن، یا آکفی میبنن کسانی که اعتکاف میکنن. همه من همه اینا گفته شده، هم کسانی که ساکن این شهرن بهشون آکف گفته شده، هم کسانی که اعتکاف اصطلاحی انجام میدن، چند روز تو مسجد میمونن، به اینا گفته شده آکفی. و رکع سجود، رکع جمع راکع، اینی رکوع کنندگان. سجود دو تا صفت است، یکی سجود مستره مثل رکوعی، چون سجود جمع ساجده، اینجا سجود جمع ساجده، همونطور که رکع جمع راکع. و رکع سجود یعنی و راکعین و ساجدین، برای اینها به اجتماع را تطهیر بود. هر بیت در لغت مأوا و منزل است، اینا احتیاج خارج نداره. بیت در لغت به معنی مأوا یعنی پناهگاه و منزل است. منزل یعنی محل موجود، جایی که انسان توقف میکنه و زندگی میکنه. و مراد از بیت در اینجا مطلق بیت نیست، بلکه بیت الحرام یعنی کعبه است. و مثابت در اینجا به معنای موضعی است که یصاب الیه، یصاب الیه یعنی یرجع الیه. پس بیت مثابت یعنی مرجع مردم، یصاب از صاب یصوب و مثابتن و مثابن گرفته میشه، و معنای صابر رجع است، ازار رجع است. بیت در اینجا یا موضع رجوع یا موضع ثواب هست، یعنی محلی که ثواب در اینجا کسب میشه، یعنی یصابون لهرچهی و اعتمارهی، جاییست که مردم ثواب داده میشوند به خاطر حج کردن این بیت یا عمره نسبت دادن به این بیت، عمره انجام دادن نسبت به این بیت. این اضافه حج به زمین، اضافه اعتمار به زمین از باب اضافه مصدر به مفعول، نه به فاعل. حج کننده نه حج شونده، بیت حج شونده، حج کنندگان ثواب داده می شوند برای حج بیت، یعنی برای حج کردن بیت، یا اعتمار بیت یعنی عمره انجام دادن نسبت به بیت، که بیت میشه مفعول، مفعول حج و مفعول اعتمار. کذا قال القاضی. خب عبارت قاضی رو توجه کنید، در مثابه دو احتمال داد، احتمال دوم به ضرر خودشه. احتمال اول این بود که مثابه یعنی مرجع، احتمال دوم مثابه یعنی محل ثواب. خب داره اعتراف میکنه که بیت محل ثوابه، یعنی اگر کسی حج کرد یا عمره کرد بهش ثواب داده میشه، در حالی که ایشون از نظر کلامی، قاضی از نظر کلامی چون اشعریه، ثواب رو ممکنه، میگه اگه کسی عبادت کرد استحقاق ثواب پیدا نمی کنه، ثواب تفضل اشعریه در بیان نظریه خودشون در ثواب عقاب اینچنین میگوین، ثواب تفضل است نه استحقاق، عقاب عدل است، عقاب رو میگن عدله، ثواب رو میگن فضل، استحقاق رو هیچ قبول نداره، چون استحقاق حق به معنی حق داشتنه، یعنی کسی بر خدا حق داره. اگه بگیم من استحقاق ثواب دارم یعنی حق دارم که از خدا مطالبه کنم، استحقاق عقاب دارم یعنی بازم حق دارم، اما هیچ کی حق نداره، چون حق نداره استحقاق اشاره در هیچ قبول نمی کنه. در ثواب معتقدن به فرض، در عقاب معتقدن به عدل، وقت ثواب رو میگن خدا میتواند ندهد، میتواند ندهد چون همه میتواند به هر کی که کار خیر انجام داده میگه که نعمت بستدم مقابل نعمتی که من بکردم کار خیر انجام داده، این کار خیر در مقابل نعمت من هیچ، از تو هیچ طلبی نکنم، میتونه به ثواب نکنم، ولی چون وعده داده که ثواب میدهم میدهد، نباده بست بدهد، وعده داده به ثواب بدهم میدهد، چون خلف وعده در، چون خلف وعده نقصه و خدا از نقصه در عقاب وعید کرده که عقاب میکنه، اما خلف وعید نقص نیست، بلکه خلف وعید خوب شمرده میشه. این حرفای متفق که در شهر مواقع هم از افتاده در جا دشته اونجا که بحث ثواب عقاب داره، در یه مقصد که ظاهرا مقصد چهارم در باب بحث معاده، در مقصد چهارمش نظر نه در مقصد پنجمش، در مقصد پنجم نظر معتزله رو ذکر میکنه، در مقصد ششم نظر اشعری، در بحث معاد در مقصد ششمش مراجعه کنید، همین بحث آمده، چند تا بحث داره، بحث اولش اینه که ثواب فضل است و عقاب عدل است، استحقاق و قاید. خب حالا قاضی هم، قاضی بیزاری هم از جمله اونها هست در علم کلام، بالاخره اشعریه منکر استحقاق ثوابه، اما در این آیه جعل البیت مثابتن رو اینطور معنا میکنه، در احتمال دومش اینطور معنا میکنه که بیت رو محل کسب ثواب قرار داده، پس ثواب قابل کسب شدن و قابل استحقاق، این حرفش با اون مبنای کلامیش نمیشه، بعدشون میفهمد مبنای کلامش باطله، این حرفش خوبه، این حرفش درسته، چون بسیاری از صفحات قرآن رو که مراجعه میکنی یعنید حکم رو استحقاق کرد، استحقاق در از آیات استفاده میشه، حالا کلمه استحقاق هم نباشه، کلمه ای که مفادش مفاد استحقاق در قرآن زیاده که حالا به بعضیش رو شده میکن، و هوه یعنی این کلامی که قاضی در اینجا گفته صریح در نفی آن چیزی که قبلا ذکر کرده بود. اون چیزی که قبلا ذکر کرده بود این بود که استحقاق ثواب بر عباده حاصل نمی‌شود. به توسط عبادت کسی استحقاق ثواب پیدا نمی‌کند. الان معلوم شد که به توسط حج و عمره که نوعی از عبادت استحقاق ثواب پیدا می‌شود. پس این کلامی که در اینجا گفته با کلامی که اولا این قبلا گفته نمی‌سازد. بله؟ اولا قبلا دیگه قبلا گفته چه جای دیگه گفته شاید در همین عبارت هم گفته باشه اولا گفته باشه یعنی اول اونو گفته بعد اونو گفته حالا اولا کجا گفته تعیین نشد حالا نفی نفی موزه شده و اولا احتمال داره قبلا ازش نفس زده باشه خوبه یعنی این خوبه یعنی این سلام مغازی یعنی اون احتمال دوگونش و ما یدل علیه زمین علیه استقاق برمیگرده نه به عدم استقاق و ما یدل بر استقاق ثواب که اون ما یدل عبارتن از آیات کثیرتون زیاد آیه داریم که دلالت بر استقاق میکنه پس این حرفی که قاضی در اینجا زده درسته حرفی که در باب کلام گفته و اولا گفته اون درسته و آیاتی که دلالت میکنن علیه بر استقاق کثیرت زیرا قرآن عزیز مملو وست به یعنی به این استقاق به بیان این استقاق مثل جزاءً به ما کنتم تعملون جزاءً به ما کنتم تعملون همون استحقاق دید یعنی عمل کردید در مقابل پاداش میدید پاداش در مقابل استحقاق تعبیر به جزاء معنیش اینه نمیفهمد من تفضلم به شما دادم میفهمد پاداشتون گذارد پاداش یعنی مقابل کارتون این ثواب آوردن و قلمات توجد صفحتون فیل مصحف چند صفحه‌ای در مصحف پیدا می‌کنید که لم یکون در این صفحه ما یدل علی الاستحقاق علی یعنی علی الاستحقاق عبارت جالبه قلمه توی در صفحتون فی المصحف هم صفحه گفتن مصحف گفتن و چه در اخبار و نبویه و امامیه چه اخبار و متواتر هم هستن اینا همه کم پیدا می‌کنید توشون جاشون استحقاق نشده باشید بسیاری از اخبار نبویه و امامیه که همشون هم متواترن دلالت بر استحقاق میکنه بلی العقل ایزن یدل علیه عقل هم دلالت بر استحقاق میکنه عقل چطور دلالت بر استحقاق میکنه توجه کنید وقتی به عقلمون بعضی از معلومات رو میدهیم عقل بر استحقاق میکنه از جمله معلومات اینه که خداوند بی نیاز از اعمال ماست اینو به عقل میدیم عقل خودش قبول میکنه نه ما بهش میدیم او تصور میکنه و این رو تون صادق میکنه که خداوند بی نیاز از عبادات ماست دوم خداوند فیاض نه فایض فیاض و تشکیسی رو نمونه سوم خودش وعده های زیادی داده که حسناتتون رو ده برابر میکنن و تفضلات زیادی رو به ما نشون داده هم در دنیا و هم در آخرت وعده شده و در دنیا ما میبینیم که چی رو با فضل ما رفتن خب این مقدمات کنار هم بذاریم عملی من انجام دادم که خدا بهش احتیاج نداشت دستور داده کلفتی بر من بوده من دارم انجام میدم به واقع نگاه کنید من خودم ملک خدا قدرتم ملک خداست این فعلی که انجام میدم ملک خداست ولی بالاخره خداوند رو ما به این طور نشناختیم که با ملکش به عنوان ملک عمل کنیم با ملکش به عنوان یک مسترحم داره عمل میکنه کسی که قابل ترحمه به اون به ملک خودش اینطوری داره نگاه میکنه عقل حکم میکنه که چنین مسترحمی رو خداوند رها نمیکنه حقی براش قائل بشه حق میکنه از طرف دیگه خود خدا بعد اجازه حالا از این حرفان بگذاریم خود خدا وعده داده به قولش کتب علی نفس زحمه با کتبه فرموده وقتی که اینطور عبارتی دارد معنیش اینه که من برای تو حق قائلم من برای تو حق قائلم عقل حکم میکنه با توجه به این معلوماتی که به دست آورده حکم میکنه که ما حق داریم بر خدا منتها حقی که خدا خودش بر خودش قرار داده نه ما قرار داده پس عقلم حکم میکنه به استقام همونطور که روایت باشه
یعنی که فرض انسان یک وجود مستقل در مقابل وجود خدا قرار میده یه رابطه استقلال باطل بحثی ندارم میده توضیحات که شما فرمودید حداقل منده استفاده
کرد. یعنی شما فکر میکنید اشاعره که خلافه ای میگن ما رو ربط الا الله میتونن، اشاعره فکرشون کمتر از این چیزا میفهمه ما نمیخوام کام ربط اثبات میگن کام ربط رد کنیم، حالا به ربط ندهیم، ربط یه مسئله دیگه است. ما در وجودمون، در حیاتمون، در هرچی هست این ربطیم، این درسته، ولی خدا با این ربط چگونه عمل میکنه اینه داریم بحث میکنیم، نه که ما نمیخوام این کار ربطیت کنیم. ما قبول داریم که ربطیم، بنده این، هیچی از خودمون نداریم، مملوکیم، مملوک معنی واقعی، نه مملوک به معنی سید و عبدی که در فهمت نهیم، ما این همه رو قبول داریم، ولی خدا با این عبدش که ربط هست چی که رفتار میکنه؟ عبد شکر میکنه، اما با معلوماتی که داره حکم میکنه که خداوند حق برای این عبد خواهیم، برای این ربطش حق خواهیم، حق قائل بودن منافات به رب بودن نداره، ما در واقع ربتیم، ولی خود او گفته به این رب که هیچ اندر هیچ هست من تفضل میکنم، من حق براش خواهدم، اقلام قبول شد. از میکنم استحقاق با رب بودن منافات نداره، ما نمیگیم با عملمون طلب کار میشیم، نه اصرار داریم برای اینکه این نیست که ما با عملمون طلب کار میشیم، ما با وعده که خدا داده طلب کار میشیم، نه با عملمون. ما عملی منحجت ما رو خدا هست. اون وعده ای که خدا داده فردا میگیم خدای وعده چی شد طلب میکنیم، اما نمیگیم خدای اعمال من چی شد. تا یکی عمل خودشو به رخ خدا بکشه صحیح جواب شو میده، روایت شمیدون میگیم، میگم بنده مومن رو میارم حساب رسی میکنم، بعدم میگم ببینش بهش یادم خوبیه، چورا که داره میره به زنش نیست، خب عبادت چی هم دیگه باید دلیش رو بدن، تا این تو پیجوز میزنه یه بشه. در روایت آمده که خداوند تمام کارهای او رو با یه دنی چشمی که اشتاده مقایسه میکنه، دیگه چشم رو دادم اگه نمیدادم چی، تمام این کاره که کردی جواب اون نعمت چشم رو میده یا نه، طرف اعتراف میکنه که نه اون وقت یه حال برنشده سمان. این اصلا بارها که چرا در این روایت میگه این نعمت رو، این عبادت تو رو با چشم میزنه، چون چشم ما به نعمت بودن قبول داریم، بله با یه موی توی بینی هم بخوان عبادت های ما رو بسنجن باز میبینن کم میاره، عبادت ما کم میاره، اونو چون ما نمیبینیم نعمته بهش اعتراف نمی کنیم، رضا خدا اونو معیار قرار نمیده، چشم ما یاره، بله پایین تر از اون بسنجه ما بده کار میشه. پس توجه میکنید هیچ وقت طلبکاری در کار نیست از ناحیه عمل من، تا بخوام حس کنم فکر کنم که طلب کارم بلا فاصله از همه شروع میگه، این طلب کاری ما به خاطر عملمون نیست، طلب کاری ما به خاطر فضل خود خداست، میگیم که خدای وعده که دادی کجاست، فضلت کجاست، تو که برهم راهنمون بودی. حتی روایت جالبی داریم، میگه که عبد میارن در قیامت، بعد میگم برن این شهر، میگه خدایا من در دنیا که بودم به تراخم تو معتقد بودم، حالا چطوری با من اینجوری عمل میکنم؟ خدا میگه دور میشه، یک دفعه فکر تراخم من نشده، ولی به خاطر همین دروغی که افتو برش کنم، به خاطر همین که دروغی فکر کرده من تراخم دارم، خب خدایی که اینطوره که میگه الان داره به دروغ من متلهی میگه، یعنی به دروغ میگه که من فکر میکردم، ولی همین هم برستم، خب خدایی که اینطوری باشه مسلم با بقیه تراهم میکنه، وقت حق پیدا میشه از این ناهی حق پیدا میشه، برای این ما خودمون چی هستیم که اون حق رو میباشم. از عرض کردم این بیان ما با رفت بودن ما منافات نکنه، که خودم طول شدم که دست رفت مهم میزن و طایف و ادائر و حول شید، طایف کسی که دور شید میگرد و آکف مقیم علی شید است، اللازم و لشیع است، اللازم این ملازم یعنی همراه غیر منفرد. پس طائف به معنای دائر حول الشیء، عاکف به معنای مقیم علی الشیء، که حالا ما اگه بخوام تطبیق کنیم طائف رو دو جور معنا میکنیم، یکی طائف اینه که دور شیء بشخصه، یکی این که نبیاتو به همین مسافری که میاد مکه و برمیگرد و نمیگیم تاریخ. وقت در مقابلش آکت میشود کسی که مقیم باشه، یا آکت به معنی کسی که دور میزنه، نه تاید به معنی کسی که دور میزنه، آکت به معنی کسی که اعتکاف کرده، یا مثلا حتی مقیمه. نمیخوام بگم کدوم معنی آکت در مقابل کدوم معنی تاید، ولی بالاخره دو معنی برای تاید داریم، دو معنی برای آکت. و رکع جمع راکعه و سجود هم جمع ساجده، مصدر نیست جمعه. و بیت و مثابتن دو تا مفعولن، مفعولات جعلنا، دو مفعولن برای جعل. و امنن عطف بر مثابه است و لناس هم یا متعلق به مثابه است یا متعلق به مقدری است که صفت برای مثابه است، یعنی مثابتن لناس یا مثابتن ثابتتن لناس، یعنی تقدیر میگیریم یه فعل عام رو ثابتتن، کائنتن، حاصلتن، بعد این لناس رو متعلق میکنیم به همون مقدر که اون مقدر صفت است برای مثابه. و تخذو به تقدیر و قلنا تخذو عطف است بر جهنم، قلنا رو تقدیر میگیریم تا معطوف و معطوف علیه هماهنگ بشه. و مسلم مفعول اتخذو است. و من سه احتمال درش هست، یکی این که من تبعیض باشه، یکی من ابتدا باشه، یکی من تبعیض. من تبعیض باشه معنیش این میشه بعضی از مقام ابراهیم رو به عنوان مصلا انتخاب کنه، برای ابتدا باشه یعنی از مقام ابراهیم شروع کنید، از اینجا جای نماز شروع میشه، قسمت دیگه جای نماز نیست، از این مقام شروع کنید جای نماز. برای تبیین، اگه برای تبیین باشه ما این تبیین میگیم، اتخذ چیزی را که عبارت هست از مقام ابراهیم اون چیز رو مسلح هم بگیم. پس توجه شدید من هم میتونه تبیین باشه، هم میتونه ابتدایی باشه، هم تبدیل باشه. بعد ایشون احتمال چهارم هم میدن، میفهمن اگر زایده بگیریم از همه اینا بهتره، منتها به شرطی که بتونیم که کلام مثبت من رو زایده بگیریم. این کلام کلام مثبته، من در کلام منفی زاید واقع میشه. حالا کسی اجازه داد که در کلام مثبت هم زاید واقع میشه، اینجا اگر من رو زاید بگیره از اون احتمالات ثلاثه قبلی بهتره. و من احتمال دارد تبعیض را در حالی که من با ماوردش متعلقاً به، یعنی متعلقاً به اتخذو، در حالی که متعلق به اتخذوست میتواند تبعیضی باشد، اتخذو بعض مقام ابراهیم را مسلح به من و اجعلو، بعض مکان، بعض مکانی رو که نزدیک به مقام است یا خود مقام رو. از اون که توجه کنید خود مقام همون سنگیست که روش فرو رفته دوی پا هست، این میشه خود مقام که جریانش هم میدونید. حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل در مکه قرار داد، بعد گاهی از سارا اجازه میگرفت برای دیدن پسرش با هاجر می آمد. یه زمان از اون زمانهایی که آمد پسر بزرگ شده بود و زن انتخاب کرده بود، وقتی که حضرت آمدند به زن گفتن که اسماعیل کجاست، گفت رفته شکار. جواب درستی به حضرت نداد. حضرت گفتن که وقتی آمد بهش بگو پاشمه در رو عوض کن، رفت. بعد اسماعیل که آمد بود پدر شنید و گفت کسی آمده؟ اون گفت زن گفت بله پیر مرده. چیزی گفت بله، گفت پاشنه در سرانس زن طلا شنایه رو میشه همه که این زن به دردتون نمی کنم طلا میده زندیه. دفعه بعد چی میان بله دفعه اول مثل که حضرت یه چیزی هم طلب میکنن از این زن، زن میگه که تو خونه نبودی، یعنی چی برخورد بدی با حضرت. دفعه دوم که حضرت میان، خب زن دیگری حضرت اسماعیل انتخاب شدن، اون زن دیگه حضرت رو تعارف میکنه، خب عروس بوده دیگه، محرم بوده، تعارف میکنه حضرت که بیان در خیمه. حضرت هم میان بعد میگه اجازه بدین من سرتون رو بشورم. حضرت هم به سارا قول دادن که از روی این مرکب پیاده نشه. سارا گفته میری دیدن میکنید، از مرکب پیاده نمیشید، سری برمیگید میار. خب حضرت قول دادن که از مرکب پیاده نشه، این زن میخواد سر حضرت بشه نمیشه. میره یه سنگی پیدا میکنه، به حضرت میگه پاتون روی این سنگ بذارید یوری بشید، یوری بشید، پاتون روی این سنگ بشید که سر بیاد پایین. یه قسمت از سر رو میشود، جای پای حضرت اون سنگ میرسه. دو مرتبه سنگ رو برمیداره، این بر میزنه، این بر میزنه، میگه که حالا از این طرف چشم میشید که من این بر سرت رو بشودم. حضرت این بری چشم میشن، جای پاشون دوباره جای پای دیگه میرین سنگ میرسه. این سنگ به این صورت جای دو صفات روش میفته میشه مقام ابراهیم. این مقام ابراهیم همون سنگه، خیلی بزرگ نیست، ولی خب میشه روش فایده نماز، اما الان بنا روش قرار دادن، دیگه نمیشه روش نماز، چون زیر یک قبه است، نمیشه روش نماز. لذا ایشون میگه قریب به مقام، قریب به مقام، یا اگر بنا رو تونستی برداری و یا وجود نداشت روی خود مقام. اجعلو بعض مکانی رو چه قریب به مقام است یا خود مقام رو اجعلو مسلم. خب حالا به روایت مختلف، من یه روایت هستم، روایت طولانی تر هست. اول ابتدا، اول تقدیم که اینا توضیح داده شد، یعنی من یا برای ابتدا یا برای تقدیم، علاوه بر این که احتمال تبعیض میدیم، این دو تا احتمال دیگه میدیم. و کونه ها زائدتن احسن لوجاز، این که من زائد باشد بهتر از همه است لوجازه، اگر زائد باشد که من در کلام مثبت زائد شود. خب فرمود و عهد نایل ابراهیم، مراد از عهد در اینجا چیست؟ عهد بستیم یعنی به عهدشون گذاشتیم، یعنی بهشون عهد کردیم. ول عهد هنا العهد کما سر رویدی قاضی، کما سر رویدی، سر رویدی قال القاضی امرنا هما، یعنی عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل رو معنا کرده ای امرنا هما، پس عهد به معنی امر کرده. خب تمام شد، حالا میخوام آیه رو، مقصود از آیه رو بیان کنم. درسته که مفردات رو بیان کردیم و با توضیح مفردات جمله برامون روشن میشه، اما در این حال باز با لعله شروع میکنیم، میگیم شاید مضمون رو که ملاحظه کنیم بفهمیم مقصود آیه این است، یقین به مقصود پیدا نمی کنیم ولو مفردات رو میتونیم، چون احتمال میدیم مثلا یک نیلی مقصود باشه. ببین لعل المقصود کون البیته معبدن و کونه و موضع امنه، یه خطبه و کونه و موضع امنه. مقصود این است که بیت معبد است و بیت موضع امن است. دو چیز مقصوده، یکی این که بیت معبده، بیت رو معبد قرار دادیم یعنی بیت معبد هست، چون وقتی خدا چیزی به قرار میدهد به صورت معبد، اون واقعا معبد میشه. اینو من بارها عرض کردم که خدا اگر چیزی رو قرار داد، مثلا معبد قرار داد، واقعا معبد میشه. گفتم اگر شب قدر شب قدر قرار داد، واقعا شب قدر میشه، یعنی با بقیه شب رو امتیاز پیدا میکنه. اعتبار خدا با اعتبار ما فرق میکنه، ما اعتبار میکنیم چیزی رو ولی میبینیم اتفاق نیفتاد، هیچی عوض نشد، فقط تو ذهنمون یه چیزی عوض شد. اما خدا وقتی اعتبار میکنه واقعیت عوض میشه، باید میکنه. وقتی میگه این شب با بقیه شب ها فرق داره، اسم شب قدره، این واقعا فرق داره، نه فقط اعتبار ها فرق داره، چون همه جهان با اعتبار و لحاظ و وجود علمی خدا فرق شده و همه واقعیت داره. تمام واقعیت‌ها با اعتبار الهی آفریده شده. خب این اعتبار شب قدر هم اعتبار مصلا بودن و بیت هم همینا واقعیت پیدا می‌کنه. وقتی خدا میگه من این بیت رو مصلا قرار دادم، یعنی واقعا معبد است. پس مقصود این است که بیت معبد است. اگر بیت معبد باشه، معبد که لغو معبد قرار نداده، حتما ما وظیفه داریم که ما هم او رو معبد بگیریم و در اونجا عبادت کنیم. پس از این که بیت معبد قرار داده شده به دست میاد که عبادت اندر بیت واجب میشه. کدام عبادت؟ عبادتی که اندر بیت واجب است همون طواف است و صلات است. باقی مناسک اگر لازمه دور برای بیت باشه اونم لازمه. پس ما بیت رو معبد قرار دادیم، یعنی عبادتی رو در این بیت واجب کردیم یا اطراف این بیت واجب کردیم و اون عبادت همون حد طواف است و نماز طواف و اون چیزایی دیگه که تو مناسک هست. عبادت های دیگه چی؟ عبادت های دیگه واجب نیستن در بیت. به سمت بیت بعضی هست واجبه، اما اندر بیت لازمه، ممکنه انجام بشه ولی واجب نیست، چون کسی قائل نشده به وجوب غیر از اعمال حج. اینقدر بعد میفرماد موضع امن هم قرارش بدیم. حالا موضع امن چطوری قرارش بدیم؟ یه اشاره مختصری به استقالات کردم، البته بیش از اون مقداری که من اشاره کردم ما احتمال میدیم. شاید مقصود این باشد که بیت معبد است و یمکن با توجه به معبد بودن بیت ممکن است بفهمیم وجوب عبادت رو این در بیت و لعله ها زمین لعله ها به عبادت رو میده. شاید این عبادتی که واجب است این در بیت تکون توافه و صلاته، زمین تکونه برمیده به عبادت و توافه و صلات میشه خبر. شاید این عبادت تواف باشد، صلات تواف باشد، باقی مناسک باشد. ایدن چرا اضافه بر این نمی کنید؟ ازلاغ آیره به این حاضی را کسی نبکته اندر بیت دیگر از این عبادات واجب است. می توانیم عبادات دیگر را انجام بدیم ولی کسی قاله به وجود اون عبادات دیگر نشده. خب این یه مطلب لعل المقصوده کون البیت معبدن. دوباره و لعل المقصوده کونه موضع امن. مقصود از آیه این است که ما این بیت رو امن قرار دادیم، یعنی موضع امن قرار دادیم. شما هم باید این جعل ما رو رعایت کنید. اگر کسی به اینجا پناه برد باید پناهش بدهید و او را برای اجرای حد و امثال ذلک بیرون نبرید. این یه معنا. یه معنا دیگه این که ما این رو امن قرار دادیم، یعنی بلا برش نازل نمی کنیم. نه شما وظیفتون اینه که این کار رو بکنید. نمی فرماید که ما این رو امن قرار دادیم تا شما هم به این وظیفتون عمل کنید، بلکه خبر میده از امنیت این بینید، نه انشا کند وظیفه ای را برد. این احتمالات هست. جالب این احتمالات بدن اشاره میکنم. یک احتمال این است که اینجا رو شما امن قرار بدید و این احتمال رو مفهوم حقیق اولا ذکر میکنه و با فیمکن بیانش میکنه. ممکن است ما این مطلب رو از این آیه بفهمیم. معلوم میشه ممکن است جوری هم بفهمیم که هر کنون جوری هم میفهمیم بدن بخواهیم شد. فیمکن فهم وجوب جعلهی کذاره بر ما واجب است که ما هم این بیت رو امن قرار بدیم. خدا میگه من این رو امن قرار بدیم، یعنی شما هم قرار بدیم. از این آیه میتوانیم بفهمیم، از این میگم میتوانیم بفهمیم چون جوریه هم میتونیم بفهمیم. میتونیم بفهمیم که خدا داره خبر میده از امنیت بیت، نه وظیفه برای ما جعل میکنه. پس ممکن است بفهمیم وجوب جعل این بیت رو کذاره، یعنی بر ما واجب است که بیت رو اینچنین قرار بدیم، یعنی فلا یتعرض لمن الکجع الی من الجنات. پس باید متعرض نشد برای کسی که پناه می آورد به این بیت و اون کس از جنات یعنی جانیان به شخصی که از خارج بیت بیاد، شخصی که در خارج بیت گناهی مرتکب شده بعد وارد بیت میشه این پناه پیدا میکنه، اما کسی که در همون درون بیت معصیت کرده اون پناه نداره، چون حرمت بیت رو شکسته. کسی حرمت بیت رو بشکنه براش حرمتی نیست. پس کسی که پناه بیاره از بیرون بیت به بیت، او در امان است. کما قال اصحاب و ابو حنیفه الان ما نقل انهو قاسم. خب از آیه ما دو تا مطلب در آوردیم و گفتیم مقصود دو تا لکن فیه ما تعملون، ضمیر فیه ما برمیگرده به کون بیت معبدن و کون هم مزرمین، به این دو تا کون برمیگرده. لکن فیه ما در این که مقصود از آیه این دو تا باشد تعمل است، یعنی ما میتونیم آیه های طور دیگه معنا کنیم که هیچ کدام از این دو مقصود از توش در نیاد. جعلنا البیت مثابتاً رو ما به معنی محل ثواب گرفتیم و مثابت رو معنی معبد گرفتیم و گفتیم مقصود این است که بیت معبد. خب میتونیم مثابت رو معنی مسجد دیگه، وقت بیت مبدنی میشه معبد میشه، احتمال اول و اون مقصود اولی که گفتیم باطل میشه. در دومی گفتیم خداوند میفرماید من این بیت رو امن قرار دادم، شما وظیفتون اینه که امن قرارش بدید. ممکنه ما بگیم منظور این نیست، منظور این است که خدا میفرماید این بیت رو امن برای آخرت قرار دادم، یعنی هر کس تو این بیت بیاد آخرتش در امان. یا داره خبر میده که من بلایای دنیای اینجا نازل نمی کنم، سیلی زلزله چیزی نمی‌کنم. پس احتمال مخالف هم وجود داره، چون احتمال مخالف وجود داره نمیتونیم به طور قطعی بگیم مقصود این است که بیت معبد است یا مقصود این است که بیت مزرم است. البته به صورت قطعی هم نگفتیم، ولی همین اندازه که میگیم مقصود اینه بالاخره داریم حکم میکنیم این درست نیست. باید بگیم که مقصود میتواند این باشد میتواند این باشد، و چون مرددیم نباید هیچ کدام رو به عنوان مقصود انتخاب کنیم. لیکن فیه ما تعملون، زیرا ممکن است که مثابه من مرجع باشه نمیدنه معبد. پس اونی که به عنوان اول به عنوان اولی مخصوص کردیم درست نیست، و این لعلل مخصوص کنه که بیتن معبد هم درست
داریم. من مرجع برای چی؟
مرجع مرجع برای دعا کردن، برای عبادت کردن حتی، ولی معبد قرارش نداده. مرجع قرار داده برای مزفر شد حتی برای دعا کردن، و دعا کردن درسته به یک هیست عبادته، ولی به هیست روی درخواست مرجع قرار دادیم برای که بیان هرچیشون انجام بدن دارن. به عبادت بیدن کار ندارن، به انجام وزیفه کار دارن.
فقط منظور این که معبد نیست،
نه نمیخوام بگیم معبد نیست، میخوام بگیم منحطه در معبد نیست. مرجع هست یعنی مرجع قرار دادیم، میتواند کسی بیاد اونجا و رجوع کند به اونجا عبادت کنه، وقتی میرن شهر خودشون دوباره برمیگردن میشه میشه مرجع. مرجع به این معنی، حالا چه مرجعی که به توش عبادت کنه، چه مرجعی که دعا کنه پناه بیاره، هیچ چیز بیان نشده. ما هم بیت جوری قرار داریم که کسی که میره اینطور نباشه که فرصتش رو نگاه نکنه، دو مرتبه برگرد، اما دو مرتبه برگرده چی کار کنه؟ خب اینجا حج میکنه، عمره میکنه، یا واسه میره اونجا ساکن میشه به هر ترتیب. یعنی علاقه مندن مردم وقتی میرن دوباره کشش دارن، یعنی جذب میشن به سمت اون طرف، و این در واقع همینطوره هست. کسانی که میرن دوباره دوست میخواد برگرده. ما بهتون مرجع قرار دادیم اینجور، هر کسی این رو بگه دیگه نمیتونه نتیجه بگیره که بهت نمانده. و امن قرار دادیم نه به اون معنی که شما گفتید، بلکه به معنا زا امن من العذاب فی الاخره. ما زا امن قرارش دادیم، هم در امان قرارش دادیم از عذاب آخرت، یعنی کسی که اینجا میاد مبتلا به عذاب اخروی نمیشه، بخشیده میشه، همه گناهانش پاک میشه. به چه دلیل؟ به دلیل که گفتن الحد یجب با ما قبله بود، یجب هم نمیپوشونه، مثل الکفر یجب، مثل الایمان یا الاسلام یجب با ما قبله، حج هم همینطوره. یعنی تمام کارهای گذشته رو حج میپوشونه، به این معنا که همه یک گناهان بخشیده میشه. خوشحال منظور خدا این باشه که ما امن قرار داریم، یعنی کاری کردیم که هر کس در اینجا، یعنی جوری اطلاع کردیم که هر کس در اینجا بیاد تمام گناهانش ریخته بشه و در قیامت ایمن از عذاب بشه. علام آنقل و به معنی اتوالین به معنی قبله ما ان قرار دادیم به معنی این بود که امن فلاخره قرار دادیم، یا به معنای دیگر ان لا یتعرض له بالخراب. این بیت در امانه این کسی حق نداره خرابش کنه، ولا لأهلهی، کسی متعرض خود بیت نمیشه به خراب کردن، متعرض اهل بیت نمیشه به اذیت کردن. نه اهل بیت رو اذیت میکنه، اهل این بیت رو اذیت میکنه، نه این که خود بیت رو خراب میکنه. این معنای در امن قرار دادن، نه اون معنی که شما انتخاب کردید. معنی که شما انتخاب کردید اینه که هر کس گناهی مرتکب شده بیاد اونجا در امان. خب حالا کسی رو کشته بیاد اینجا در امان، یعنی دیه و قصاص همه تمام، دیگه ازش کسی نمیشه. یا کسی مال کسی رو خورده بیاد اینجا دیگه تمامه، دیگه بعد ازش مالش هم نمیگیری، مال که از دیگرم بردن ازش پس نمیگیری، شما سلم که پس معنای اولی که شما کردید و گفتید لعلن مخصود این باشه چیه تر؟ فهمل قول خدا یا فهمل این کلمه امنن، حملش کنیم بر معنایی به طوری که بفهمیم زالک رو. زالک رو یعنی اون که شما گفتید، اونی که گفتید هر کس پناه آورد پناهش بدید، از بیت اخراجش نکنید. اگر بخواییم او رو بفهمیم یحتاج الیشه این آخر، اینی دلیل دیگه میخوام خدا آگه در رتر این معنا نمید. فعین نعسقات حق مطالبه مال و حق مطالبه خون به مثل چنین آیهی بعیده. بعیده که بگیم اگر شخصی پناه آورد، شخص قاتلی یا شخص بدهکاری پناه آورد به اینجا، به دهیش رو هیچ حساب کنید، دیگه با قسمت را دفتش برکنید. این خیلی بعیده، بنابراین نمیتونیم اون معنی اول رو خیلی تایید کنیم. البته ظاهرا این خیلی مطرح نیست، میگن تا وقتی اونجاست کارش هم داشته باشید، بعد به لطایف بیاریدش بیرون.
بله محقق
از این نمیشه برداشت، ولی بالاخره قانون اینه که نه که بذارید اونجا بمونه و طلبش رو ندیده بگیرید یا دیگر رو ندیده بگیرید، بلکه تا وقتی اونجاست کارش هم داشته باشید. کسانی که گفتن اینطوری گفتن، وقتی یه جوری بیاریدش بیرون اون وقت احساسش کنید یا مال مردم ازش بگیرید. مرحوم محقق میفرماد همین هم که دارید میگید اینم دلیل میخواد از خود آیه این استفاده نمیشه، همونطور که احتمالات بعدی که ما گفتیم استفاده نمیشه، احتمالات که ما گفتیم استفاده نمیشه، باید مردد کنیم دلیل. این اشکال اول بود در فهم اصحاب. اشکال دوم داریم که اصحاب میگن التجاء به حرم امنیت میاره، آیه نمیگه التجاء به حرم، آیه میگه التجاء به بیت. اینه چطوری حلش میکنیم که شما را درسانیم؟